بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت چهارم بود، یعنی روایت یونس ابن عبدالرحمن عن ابی الحسن علیه السلام. حضرت در این روایت فرمودند وضوء و غسل با آب گل جایز. عرض کردیم درباره این روایت سه موضع متصوره، یعنی یکی از این سه موضع را ما میتونیم انتخاب بکنیم. موضع اول، موضع اول اینه که بگیم این روایت سندن ضعیف، این موضع را اتخاذ بکنیم، این موضع را بگیریم، بگیم این روایت از حیث سند ضعیف. درباره این موضع مفصل بحث کردیم. موضع دوم، موضع دوم اینه که بگیم این روایت سندن ضعیف نیست، سندش قویه. درباره این موضع هم مفصل بحث کردیم. موضع سوم، موضع سوم اینه که بگیم این روایت از حیث سند ضعیفه، ولی قرینه خارجی مثل شهرت، مثل اجماع، قرینه خارجی این روایت را تأیید میکنه و ضعفش را از بین میبره. اینم موضع سوم. عرض میکنم که این موضع سوم صرف تصوره. چرا؟ چون قرینه خارجی ضعف این روایت را از بین نمیبره، چون قرینه خارجی این روایت رو تأیید نمی کنه. چرا؟ چون اجماع یا حداقل شهرت عظیمه برخلاف این روایت هست، و لذا این موضع سوم صرف تصور، یعنی تصورش فقط درسته ولی وقوع خارجی نداره. بحث روایت چهارم به لطف خدا تمام شد. روایت پنجم، روایت پنجم روایت عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام. در این روایت پنجم هم ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت هست، بحث دوم درباره سند این روایت هست، بحث سوم درباره دلالت این روایت هست. خب حالا بریم سراغ بحث اول، یعنی نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه تهذیبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت رو اینجوری نقل فرمودند. من سند روایت رو آهسته میخوانم. محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار الساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایت طولانی هست. او قطعه ای که محل بحث ما هست این قطعه هست. وقال، یعنی وقال امام صادق علیه السلام، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. این نسخه اول، نسخه تهذیب. قبل از اینکه نسخه بعدی رو بخونم، فقط یه توجه، اگر روایت جلوی چشمتون هست یه توجه به این روایت داشته باشید، به سندش. تو سند این روایت محمد ابن احمد ابن یحیی داره نقل میکنه از احمد ابن یحیی. تو سند احمد ابن یحیی اومده، این تو ذهنتون باشه. نسخه دوم نسخه وافی هست، مرحوم فیض کاشانی در وافی روایت رو اینجوری نقل فرمودند: محمد ابن احمد عن الفتحیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال. باز اون قطعه ای از روایت که محل بحث ما هست، اون قطعه کل شیء نظیفون هست که این قطعه توی وافی عین تهذیبه، رضا دیگه من نمیخونم. فقط یه نکته تذکر بدم قبل از اینکه وارد نسخه بعدی بشم. تو سند وافی اگر روایت جلوی چشمتون هست نگاه بندازید، تو سند وافی داره محمد ابن احمد. این محمد ابن احمد یعنی همون محمد ابن احمد ابن یحیی. بعدش داره عن الفتحیه. منظور از این الفتحیه احمد ابن الحسن تا آخره، یعنی احمد ابن یحیی رو بندازید، منظور از الفتحیه احمد ابن الحسن تا آخره. چرا؟ چون از احمد ابن الحسن تا آخر سند روایت کلن این راوی ها ثقه هستند و فتحی هستند. فتحی منظور این. نسخه بعدی نسخه وسائل الشیعه است، مرحوم صاحب وسائل روایت رو اینجوری نقل فرمودند: و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کل شیء نظیف تا آخر. اون قطعه ای که محل بحث ما هست که همین کل شیء نظیفون باشه، توی وسائل عین تهذیبه، لذا دیگه من نمیخونم. فقط قبل از که نسخه بعدی رو بخونم، باز توجه داشته باشید که توی وسائل و شیعه اون احمد ابن یحیی که در نسخه تهذیب بود حذف شده. نسخه بعدی نسخه الفصول المهمه، مرحوم صاحب وسائل در کتاب الفصول المهمه روایت رو اینجور نقل فرمودند: ان ابی عبدالله علیه السلام، ملازم میکنه سند ذکر نکردند، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء نظیف تا آخر. این قطعه کل شیء نظیف تا آخر که محل شاهد ما هست توی الفصول المهمه عین تهذیبه، لذا دیگه من نمیخونم. نسخه آخر نسخه هدایت الامه، مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه روایت رو اینجوری نقل فرمودند و قال صادق علیه السلام، این سند نداره، کل شیء نظیف تا آخر. این قطعه کل شیء نظیف که محل بحث ما از عین تهذیبه. این شد بحث اول که درباره نسخه های روایت بود. قبل از این که وارد بحث دوم بشن یه نکته تذکر بدم رفقای من. توی نسخه ای از کتاب تهذیب اومده، تو سند اینجوری آمده: احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن. این نسخه غلطه، درست باید اینجوری باشه: محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن. این شد بحث اول. بحث دوم درباره سند روایت هست. خواهش میکنم دقت کنید. در این بحث دوم من دو تا نکته عرض میکنم، نکته الف نکته ب. بریم سراغ نکته الف. نکته الف، رفقای من، در یک نسخه ای از کتاب تهذیب محمد ابن احمد ابن یحیی به واسطه احمد ابن یحیی از احمد ابن الحسن نقل میکنه. عرضم میرسید کتاب تهذیب چندین نسخه داره. خب توی یه نسخهش محمد ابن احمد ابن یحیی به واسطه احمد ابن یحیی از احمد ابن الحسن نقل میکنه. این صحیح نیست. چرا؟ چون محمد ابن احمد ابن یحیی همیشه بدون واسطه از احمد ابن الحسن نقل میکنه. محمد ابن احمد ابن یحیی همیشه بدون واسطه از احمد ابن الحسن نقل میکنه و لذا در یک نسخه دیگری از تهذیب دقیقا همین روایت اومده ولی احمد ابن یحیی توش نیست. یعنی تو نسخه دیگری از تهذیب محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیما از احمد ابن الحسن نقل میکنه. و در کتاب وسائل الشیعه این همین روایت پنجم اومده، خب احمد ابن یحیی هم نیست. یعنی توی وسائل الشیعه محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیما از احمد ابن الحسن نقل میکنه. در وافی هم همینجور، مرحوم فیض کاشانی این همین روایت رو در وافی آورده، او وقت توی وافی محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیما از احمد ابن الحسن نقل میکنه نه به واسطه احمد ابن یحیی. و در روایات کثیره، یکی میگم کثیره واقعا کثیره، در روایات کثیره محمد ابن احمد ابن یحیی بدون واسطه از احمد ابن الحسن نقل میکنه نه با واسطه احمد ابن یحیی. لذا این احمد ابن یحیی تو این نسخه هایی از تهذیب که وجود داره، این احمد ابن یحیی باید حذف بشه. یه نکته عرض بکنم، نکته اینه، خواهش میکنم دقت بکنید، بعضی از علمای رجال که ضرورت نداره اسم ببرم، بعضی از علمای رجال میگن این احمد ابن یحیی که در سند اومده باید حذف بشه. میگیم چرا؟ میگن چون شیخ طوسی در دو جای دیگه از کتاب تهذیب یک قطعه ای از همین روایت آورده، بعد در اون دو جا احمد ابن یحیی نیست و هاکذا در استبصار. شیخ طوسی در کتاب استبصار یک قطعه ای از همین روایت آورده و در اونجا احمد ابن یحیی نیست. خب پس این شاهد بر اینه که تو این نسخه تهذیب که احمد ابن یحیی اومده، احمد ابن یحیی باید حذف بشه. بنده عرض میکنم در اون دو جای تهذیب و در استبصار قطعه این روایت نیست. شما برید دقت کنید، من آدرس دادم، برید دقت کنید ببینید در اون دو جای تهذیب آدرس دادم و در استبصار آیا قطعه از این روایت نه نیست. لذا این حرف دقیق نیست. این نکته الف که به لطف خدا تمام شد. نکته ب، دقت بکنید، شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده. قبلا مفصل بحثش کردیم. خب در مشیخه تهذیب فرموده هر موقع من روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنم با یک سندهایی نقل میکنم. خب شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی 12 سند داره، خب که بعضی از این سندها قطعا صحیحه. چون بعضی از این سندها صحیحه دیگه ما این سندها رو بررسی نمی کنیم. خب پس سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه؟ صحیحه. پس سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی کنار، سند صحیحه، یعنی رجال سند امامی هستند و ثقه. خود این محمد ابن احمد ابن یحیی هم امامی و ثقه هست، ولی بعد از محمد ابن احمد ابن یحیی، اگه گفتید بعد از محمد ابن احمد ابن یحیی کیه؟ احمد ابن الحسن دیگه، بنا شد احمد ابن یحیی رو بندازید دیگه. بعد از محمد ابن احمد ابن یحیی که احمد ابن الحسن هست تا آخر سند، از احمد ابن الحسن تا آخر سند کلن راوی ها توثیق شدن، یعنی علمای رجال حکم کردن به ثقه بودن این راوی ها، ولی کلن این راوی ها فتحی هستند. بنابراین این روایت میشه موثقه، روایت موثقه است و حجت. اینم شد بحث دوم، یعنی بحث درباره سند روایت. تا الان درباره این روایت پنجم، بحث اول که نسخه بود بحث کردیم، بحث دوم که سند بود بحث کردیم، انشالله گیج نشدید. بحث سوم درباره دلالت روایته. خب دلالتش ساده است، تو روایت اومده کل شیئن نظیفون. رفقای من، این کلمه کل از الفاظی است که برای عموم وضع شده، در علم اصول خوندید. لذا این کلمه کل شیئن به واسطه عمومیتی که داره شامل آب مضاف هم میشه. خب او وقت ما علم به نجاست آب مضاف هم نداریم، یعنی یقین نداریم که آب مضاف نجسه. بنابراین آب مضاف به استناد این روایت میشه طاهر. یعنی اون نتیجهی که ما از این روایت میگیریم اینه که آب مضاف طاهره. عرضم رسیدید؟ با این روایت پنجم مرحله سوم که رجوع به روایات بود به لطف خدا تمام میشه، چون مرحله سوم رجوع به روایات بود دیگه. با این روایت پنجم رجوع به روایات که مرحله سوم بود تمام میشه. حالا نتیجه گیری بکنیم، نتیجه نهایی بحث در مرحله سوم اینه که آب مضاف طاهره ولی مطهر از حدث و خبث نیست، یعنی نجاست رو از بین نمیبره و حدث هم از بین نمیبره. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم، گیج نشید، مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود، مرحله دوم رجوع به آیات بود، مرحله سوم رجوع به روایات بود، مرحله چهارم رجوع به اجماع است. عرض بکنم رفقای من، فقها درباره مطهر نبودن آب مضاف، درباره مطهر نبودنش فقها دو دسته هستند. دسته اول، در عبارت بعضی از فقها نقل اجماع وجود داره، در عبارت بعضی از فقها نقل اجماع وجود داره، مثل شیخ طوسی در مبسوط، شیخ طوسی در تهذیب، شیخ طوسی در استبصار، ابن زهره در غنیه، مرحوم علامه در تحریر و در تذکره و در منتهى، مرحوم محقق در شرایع، شهید ثانی در روض الجنان، شهید اول در ذکرا، مرحوم سیموری در غایت المرام و فقهای دیگه، در عبارتهای این فقها نقل اجماع وجود داره، که حالا من عبارتشو براتون میخونم. این دسته اول. طائفه دوم، یعنی دسته دوم از فقها، در عبارت بعضی از فقها فتوا هست، یعنی فتوا دادن که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، نجاست را نمیبره، حدث را نمیبره، ولی نقل اجماع وجود نداره، ادعای اجماع نکردن، مثل مرحوم علامه در کتاب قواعد، شهید اول در کتاب بیان، مرحوم سلار در مراسم، شیخ طوسی در مصباح المتهجد، ابن براج در مهذب، علامه در ارشاد، صاحب مدارک در مدارک، محقق کرکی در رسائلشون، مرحوم فاضل هندی در کتاب کشف اللسان و فقهای دیگر. حالا من عبارت بعضی از فقهای طائفه اول رو میخوام براتون بخونم، عبارت بعضی از فقهای دسته اول. دسته اول چی بود؟ فقهایی که در عبارتشون نقل اجماع وجود داره. یه چند تا عبارت براتون بخونم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط عبارتش اینه: فهاز الزرب من المیاه، یعنی این نوع از آب، یعنی آب مضاف، لا یجوز استعماله فی رفع الاحداث بلا خلاف بین الطائفه ولا فی ازاله النجاست علی الصحیح. ملاحظه میکنید؟ میفرماید بلا خلاف آب مضاف حدث را از بین نمیبره. درباره مطهر نبودن آب مضاف از حدث، در این مورد که آب مضاف حدث را از بین نمیبره، شیخ طوسی ادعای لا خلاف فرموده. این لا خلاف، ببینیم ما سه تا اصطلاح داریم. اصطلاح اول اتفاق، اصطلاح دوم اجماع، اصطلاح سوم لا خلاف. اتفاق ارزشش از او دو تا بالاتره، اجماع ارزشش از لا خلاف بالا است، ولی لا خلاف خودش با ارزش. حالا من یه نکته عرض بکنم، به قرینه کتابهای دیگه منظور شیخ طوسی از بلا خلاف اجماع است. الان در عبارت شیخ طوسی نسبت به این که آب مضاف حدث را از بین نمیبره ادعای بلا خلاف شده، یعنی ادعای اجماع. ولی نسبت به این که آب مضاف نجاست را از بین نمیبره ادعای اجماع نشده، فقط فرمودن علی الصحیح. این یک عبارت. عبارت دوم مرحوم علامه در تحریر عبارتشون اینه: و طاهره میخوره با آب مضاف، یعنی آب مضاف طاهر لا یرفع الحدث اجماعا، ادعای اجماع فرمودن، ولل خبث علی الاسه، نسبت به خبث ادعای اجماع نفرمودن. عبارت بعدی مرحوم محقق در کتاب شرایع میفرمان لا یزیلو، ضمیر لا یزیلو میخوره به آب مضاف، لا یزیل حدثن اجماعا ولا خبثن علل ازهر، نسبت به حدث ادعای اجماع فرمودند. عبارت بعدی مرحوم ابن زوره در غنیه ولا یجوز الوضوء بغیر الماء من المائعات، با غیر آب وضوء جایز نیست به دلیل الاجماع المذکور. ملاحظه میکنید؟ ولا یجوز ازالت النجاست بغیر الماء و قول الاکثر، نسبت به ازاله نجاست ادعای اجماع نکردند. عبارت بعضی از فقهای دسته دوم که فتوا دادند ولی اجماع در عبارتشون نیست، مرحوم علامه در قواعد میفرماید فهوه، یعنی آب مضاف، طاهرون غیر متهر لا من الحدث ولا من الخبث، دیگه ادعای اجماع نکرد. شهید اول در کتاب بیان فرد میفرماید و کلهو، ضمیر کلو آب مضاف، و کلهو طاهر غیر متهر علی الحدث، غیر متهر اطلاق داره، یعنی غیر متهر من الحدث ولا خبث. مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد میفرمایند فما هذه صورته، یعنی آبی که شکلش آب مضافه، لا یجوز استعمال او فی الوضوء و الغسل و ازاله النجاسه. عبارت بعدی محقق کرکی در رسائلشون میفرمایند و هو، ضمیر هو میخوره به آب مضاف، و هو فی الاصل طاهر، ای فی الاصل منظور اینه، یعنی اگر ما باشیم آب مضاف، یعنی نجاست برش عارض نشه، میفرماد و محقق کرکی میفرماد و هو، یعنی آب مضاف فی الاصل طاهر، لکن لا یرفع حدثا ولا یزیل خبثا، میبینی ادعای اجماع نیست. البته یه نکته تذکر بدم، این اجماع اجماع منقوله ولی مدرکی یا محتمل المدرک، حجت مستقل نیست، دلیل مستقل نیست، ولی میتونه مؤیدی باشه. انشاءالله مطالب روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.